استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پی یک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز مسکو فردا میزبان نشست گروه تماس همکاری های شانگهای خواهد بود. در این نشست روی مبارزه با تروریسم و عضویت کامل افغانستان در این سازمان بحث می شود. کرملین از توافق فروش راکت های پیشرفته به عربستان سعودی دفاع کرد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
تدویر جلسه گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای و بعض در مورد مبارزه علیه تروریسم در افغانستان، افزایش تلفات ملکی در ولایت اوروزگان، حمایت رئیس جمهور ترکیه از اوکراین و کشته شدن دو پیلوت روسی در سوریه. تفصیل خبرها. انتظار می رود جلسه گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا در مسکو دایر شود. وزارت خارجه افغانستان می گوید در این نشست روی راه های مبارزه بر ضد تروریسم و عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای بحث خواهد شد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه:
تلاش برای استفاده از این فرصت و عضویت کامل جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای و تاکید بر ضرورت همکاری های بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در بخش امنیت به صورت کل و به صورت خاص در زمینه مبارزه با تروریسم.
اعضای سازمان همکاری های منطقه بیگه شانگهای عبارتند از چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند و پاکستان. افغانستان در این نشست به حیث ناظر شرکت می کند. دفتر حقوق بشر در ولایت اوروزگان از افزایش تلفات ملکی در این ولایت خبر داده است. عبدالشکور روستایی، سرپرست دفتر حقوق بشر ولایت اوروزگان، بر رادیو آزادی گفت شمار کشته شدگان ملکی از اثر درگیری ها در این ولایت در جریان امسال نسبت به سال گذشته 32% افزایش را نشان می دهد که اکثر این کشته شدگان زنان و اطفالند. او گفت که در درگیری های امسال در اوروزگان 460 فرد ملکی کشته شدند. مسئولین در ولایت اوروزگان در حال از افزایش تلفات ملکی در این ولایت خبر می دهند که از زد و خورد های شدید بین قوای افغان و طالبان ماسله در اطراف ترینکوت و مناطق دیگر این ولایت گزارش می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان به سلسله دیدارهایش برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا ساعت بعد با تیم ملی اردن وارد میدان می شود. افغانستان میزبان این دیدار است، اما نظر به مسائل امنیتی و نبود امکانات این دیدار در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. بال هم چند خبر از جهان. وزارت دفاع روسیه می گوید یک تیاره جنگی روسی از خط پرواز در پایگاه هوایی روسیه در سوریه منحرف شده که در نتیجه این تیاره تخریب و سرنشینان آن کشته شدند. این جت جنگی نو سوخوی 24 زمانی که می خواست از پایگاه هوایی حمیم برای یک ماموریت جنگی پرواز کند، این حادثه رخ داد. به گفته وزارت دفاع روسیه شاید یک مشکل تکنیکی منتج به این حادثه شده باشد. طیاره های سوخوی عادتاً دو سرنشین داشته می باشند. رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال اوکراین حمایت می کند. رجب طیب اردوغان به روز دوشنبه در کیف در یک نشست خبری با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت:
سایین پروشنکویا ترکیه‌نین
وی میگوید من به رئیس جمهور پروشنکو بار دیگر اطمینان دادم که ترکیه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین به شمول کریمیا و تحکیم آن احترام میگذارد. ما هیچگاه الحاق کریمیا را نپذیرفته ایم و نمیپذیریم. رئیس جمهور اوکراین هم در دیدار دیروز با همتای ترکیش گفت که وضعیت بشری در کریمیا خیلی بدتر از گذشته است. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که صفحه اینترنتی گوگل برای نخستین بار از شواهد پرده برداشت که نشان می‌دهند اعمال روسیه با استفاده از امکانات این شرکت عظیم اینترنتی برای مداخله در انتخابات سال گذشته آمریکا استفاده کردند. این روزنامه به حواله منابع باخبر دیروز گزارش داد که اجنت‌های روسی با مصرف کردن $10,000 در اعلانات یوتیوب، جیمیل، ماشین جستجوی گوگل و دیگر تولیدات این شرکت برای نشر اطلاعات کاذب تلاش داشتند. قرار است کارلس پیگدمونت رهبر منطقه ایالت استقلال طلب کاتالونیای اسپانیا امروز در پارلمان این منطقه سخنرانی کند. این سخنرانی در حال صورت می گیرد که مادرید نگرانی دارد که این پارلمان شاید به طور یک جانبه اعلان استقلال کند. و در نتیجه آتش سوزی در تاکستان های ایالت کالیفرنیا در امریکا 2 نفر جان باخته اند. این آتش سوزی که وزش باد در گسترشان کمک کرده است حدود 20,000 نفر دیگر را مجبور ساخته منازل خود را ترک کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استدیوی پی یک. قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری شانگهای فردا در مسکو برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید
تلاش برای استفاده از این فرصت و عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای تاکید بر ضرورت همکاری های بیشتر در بخش امنیت به صورت کل.
در مورد اهمیت این نشست برای افغانستان از یک آگاه مسائل سیاسی پرسیده ایم.
با اشتراک در این نوع نشسته ما میتونیم که توقع زیرا داشته باشیم که همکاری ها اگر جلب نمیشه حداقل زمینه برای جلب ابتدایی ماده شود.
نیروهای امنیتی افغان از کشته شدن 10 جنگجوی طالب در ولایت اروزگان خبر دادند. جزئیات را از محل برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان در مورد کرملین میشنوید که از فروش راکت های پیشرفته برای عربستان سعودی دفاع کرده است. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد در نیمه دوم نشر می شود.
مواردی که پابند مبارزه با فساد اداره میتونه تقویه کنه، تصویب قانون مبارزه با فساد اداره است، تصویب قانون حمایت از افشاگران است.
از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، روز شما بخیر. فرشتن نگاستم و شما را به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. آغاز میکنیم به نشر گزارش های مهم روز. امان طوره که در آغاز هم شنیدید، قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا در مسکو برگزار شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست روی مبارزه با تروریسم و عضویت کامل افغانستان در این سازمان بحث خواهد شد. نورالله شایان جزئیات دارد.
وزارت امور خارجه کشور میگوید که افغانستان در صدر بحث نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای که قرار است روز چهارشنبه در مسکو برگزار شود قرار دارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که هیئت افغانی بر ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست شرکت خواهد کرد. به گفته وی، عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای، مبارزه با تروریسم، همکاری اعضای این سازمان در تامین امنیت افغانستان و گسترش همکاری های اقتصادی از موضوعات مورد بحثند.
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا یعنی 11 اکتبر برگزار شود و به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان هیئتی به ریاست حکمت خلیل کرده معین سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست اشتراک خواهد کرد. این نشست مباحثش عمدتا درباره جمهوری اسلامی افغانستان است.
سازمان همکاری های منطقوی شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی رهبران کشورهای چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه ایجاد شد. این سازمان به هدف همکاری های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان این کشورها ایجاد شده است. افغانستان در سال 2012 میلادی به حیث یک کشور ناظر با این سازمان یکجا شد. پیش از این اعضای این سازمان از جمله کشور چین در مورد تقاضای افغانستان برای کسب عضویت کامل سازمان همکاری های شانگهای نظر مثبت دادند. در حال حاضر افغانستان عضویت کامل سازمان های ایکو و سارک را دارست. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا در مسکو برگزار شود. عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای، مبارزه با تروریسم، همکاری اعضای این سازمان در تامین امنیت افغانستان و گسترش همکاری های اقتصادی از موضوعات هستند که قرار است در این نشست به بحث گرفته شوند. کارشناسان افغان شرکت افغانستان در این نشست را خیلی ها مهم می خوانند. جاوید حسن‌زاده با مشتاق رحیم، یکی از این کارشناسای افغان، مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده که این نشست بر افغانستان از چی نگاه با اهمیت است.
و در حالتی که فعلا افغانستان در حالت جنگ قرار داره و کوشش داره که یک اجماع منطقه‌ای را به وجود بیاره در مورد آوردن صلح در افغانستان، فکر کنم با اشتراک در این نوع نشستا ما میتونیم که توقع زیرا داشته باشیم که همکاری ها اگر جلب نمیشه حداقل زمینه برای جلب ابتدایی همکاری ها آماده شده و برای نشستای آینده دو جانبه و چند جانبه یک زمینه سازی شده. بنام کاملا مهم است و اشتراک افغانستان در پانه دیگر هم مهم خواهد تا چی اندازه حیات افغانی که در اونجا اشتراک میکنه رول فعال و دیپلماسی فعال داشته خواهد بودن تا جلب توجه ممالک مانند روسیه، ایران و چین باشن و اونا را متوجه خود بسازن تا با حیات افغانستان در مذاکره و در مباحثه قرار بگیرن.
شما خبر هستین که پس از اعلام استراتژی امریکا برخی از کشورهای منطقه حساسیت نشان دادن، چقدر میتونه این نشست فضای اعتماد بین کشورها به وجود بیاره؟
طبیعی است که وقتی که بحث امنیت منطقه و ثبات منطقه به تحت بحث قرار میگیره، استراتژی امریکا برای منطقه بحث اصلی و اساسی خواهد بود و تشویش های از این ممالک هم در جای خود است. اما افغانستان میتونه که به حیث یک همسایه خوب بر از این ممالک اطمینان بده که خاک افغانستان در مقابل از اونها استفاده نخواهد شد. البته استراتژی که اعلام شده به خاطر آوردن امنیت، صلح و ثبات در افغانستان از او استفاده خواهد شد.
اعضای کشورهای عضو شانگهای چین و روسیه و با فشارهایی که اخیرا از سوی امریکا بالای پاکستان وارد شده، این دو کشور تا اندازه موافق نیستند. چقدر میتونه این نشست نظریات از اونها را تغییر بده؟
چین و روس که طرفداری پاکستان کرده و یا در مقابل امریکا در مقابل از فشارها ایستاد شده، فکر کنم دلیل اساسی شی است که اینا تشویش دارن که امریکا در منطقه میخواد نفوذ وسط بده و از این طریق امو برنامه های اقتصادی امی ممالک بالخصوص چین بند واقع شوه و او را رویش بگیره. فکر کنم خوب چانس است که حکومت افغانستان برای همسایه خود قناعت بده که اگر اونا همکار شوند و دست ممالک همسایه را در کوتاه بسازن از جنگ افغانستان و اونا را منع بسازن از مداخله در امور افغانستان که برشان قناعت بده که اگر این کار شوند ضرورت نخواهد بود که امریکا در منطقه ببانه و یا در افغانستان ببانه.
مشتاق رحیم یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل شد. پیش از این که به گزارش‌های مهم روز ادامه بدیم، رویدادهای اقتصادی آماده نشر است. آرزو قیاسی پیشکش می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید در نظر دارد تا سال جاری 1000 تن تخم اصلاح شده به ارزش 6 میلیون افغانی را به حدود 200 دهقان در سطح کشور توزیع کند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در مرحله نخست این تخم ها در کابل و سپس در سایر ولایات به دهقان توزیع می گردد. وی می گوید در مناطقی که تخم های اصلاح شده ذره می گردد، حاصلات گندم 30% افزایش خواهد یافت. وزارت معدن و پترولیم افغانستان می گوید که روز گذشته تا یه نشست هماهنگی در ارگ ریاست جمهوری با نماینده های 40 اداره کمک کننده خارجی روی اصلاحات بنیادی در این وزارت صحبت شد. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که برای جذب سرمایه گذاران و ریفرم بنیادی وزارت معدن طرح نیز به این نشست ارائه گردید. آقای مطفی می گوید که همکنون در این وزارت روی ریفرم معلومات جیولوژیکی، تنظیم قراردادها و بخش محیط زیست کارهای بنیادی جریان دارد. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، زراعت و استخراج معدن از سکتورهایی اند که با آن اقتصاد افغانستان میتواند رشد کند. بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1160 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1810 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1180 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 47 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 46 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 80 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 89 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 8 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را شنیدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم می توانید. مقام های امنیتی ولایت اروزگان می گویند در عملیات نظامیان افغان در ولسوالی چوره این ولایت به شمول قمندان های مهم گروه طالبان ده ها جنگجوی گروه کشته شده. از محل برایتان جزئیات می تیم، اما تا دقایق بعد. پیش از آن می شنوین که کرملین از توافق فروش راکت های پیشرفته دفاع هوایی به عربستان سعودی دفاع کرده و گفته که این توافقنامه کدام کشور دیگری را با خطر مواجه نخواهد ساخت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ای را در پاسخ به سوالی که امکان دارد این راکت ها خطر برای ایران باشه ایره گفته است. این توافقنامه در جریان سفر پادشاه عربستان سعودی به مسکو امضا شده. مقیم نایب موضوع دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. مقیم جان سلام، به استودیوی پی یک خوش آمدی. مطابق به این توافقنامه روسیه چیگونه سیستم راکتی را به ریاض به فروش رسانده و کرملین در دفاع از این توافق چی گفته؟
با عرض سلام، سخنگوی کرملین که دیروز در این مورد صحبت میکرد گفت که موافقت تهیه و تدارک سیستم راکت های دفاع هوایی بر ریاض مستقیما بر علیه کدام کشور سیومی نخواهد بود. این سیستم راکت های زمین به هوا به نام S-400 یاد میشود. روسیه قبل از این سیستم راکت های دفاع هوایی نوع S-300 را به ایران به فروش رسانده بود. روسیه در کنار امضای موافقتنامه فروش راکت های S-400 در سایر بخش ها نیز موافقتنامه های را در جریان سفر پادشاه عربستان سعودی به مسکو به امضا رسانده است. ناظران میگویند که گفتگوی پادشاه عربستان سعودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نقطه برای ایجاد روابط گرم بین دو کشور بوده که از جنگ سرد به این سو تیره بوده است.
بله. خب سوال دیگه است که ایطور یک توافق که امضا شده واشنگتن را نگران نساخته؟
بله، بر اساس گزارش ها این موافقتنامه واشنگتن را سخت نگران ساخته، زیرا عربستان سعودی یک متحد سابقه دار ایالات متحده آمریکا در شرق میانه به حساب می رود. روی این نگرانی ها مدت کوتاهی پس از موافقتنامه فروش سلاح بین روسیه و عربستان سعودی، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که وزارت امور خارجه این کشور فروش احتمالی سیستم دفاع راکتی به نام تات به ارزش 15 میلیارد دلار به عربستان سعودی را تصویب کرده است. پیش از این عربستان سعودی در جریان اولین سفر رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه می به ریاض توافق‌های زیادی را در بخش خریداری سلاح به ارزش میلیاردها دلار از آمریکا به امضا رسانده بود.
بسیار زیاد تشکر. مقیم نایب بود که می گفت کرملین از توافق فروش راکت های پیشرفته دفاع هوایی به عربستان سعودی دفاع کرده و گفته که این توافق نامه کدام کشور دیگر را با خطر مواجه نخواهد ساخت. این توافق نامه در جریان سفر پادشاه عربستان سعودی به مسکو امضا شد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام های امنیتی ولایت اروزگان می گویند در عملیات نظامیان افغان در ولسوالی چوری ولایت به شمول چندین قمندان مهم گروه طالبان ده ها جنگجوی گروه کشته شده. جزئیات بیشتر امی خبر از شریف الله شرافت خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان می پرسیم. شرافت صاحب سلام، وضعیت اکنون در ولسوالی چوره چیگونه است؟ آیا عملیات هنوز هم جریان داره؟
بله، و علیکم سلام نگا صاحب، سلامونه تاسې او اوریدم ته بیا هم زم وایم. لکه څنګه چې وړاندې تاسې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، تیر ورځ البته له تیر ورځ راهیسې په دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان پوځ له لوري هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم چې پیلم زه له تاسې سره خبرې کوم، وړاندې ما له دغه چارواکو سره خبرې کولې، دغلته لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات روان دي. دغه چارواکي وایي چې په تیرو اوو ورځو کې په دغه ولسوالۍ کې تقریبا تر 200 پورې وسلوال طالبان وژلي او شاوخوا 20 مهم قمندانان یې د دوی د وژلي. د دغه ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي دغه خبرې کوي، ازادي راډیو ته یې ویلي دي. خو بلخوا بیا په د وسلوالو طالبانو ویان کاریسه په احمدي بیا دغه اداره دوي او وایي چې د دوی دغه ملګري نه دي دښتي وي او د چارواکو دغه اداوي ردوي. په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم لکه وړاندې چې مې درته یادونه وکړه، د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات روان دي. خو په سیمه کې کومه چې دوی وایي چې مثلا دغه ځایي چارواکي وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت آرام شوی دی.
خب بله شرافت صاحب، بله بله امیر، من میخواستم از شما هم بپرسم در مناطقی که درگیری و عملیات نظامیان افغان هنوز هم ادامه داره، مردم در کدام وضعیت هستن؟ آیا در خانه هایشون هستن یا به جاهای دیگر پناه بردن؟ کوتاه بگوین.
بالکل، غواړم په همدې موضوع ته زم راکلم. په دغه ولسوالۍ کې خو ځایي چارواکي وایي چې موږ ولسوالۍ تقریبا هغه د پخوا حالاته بیرته رسولې، دغه پخواني کمربندونه چې کوم له وسلوالو طالبانو سره وه. په دغه ولایت کې خو د دغه ولایت خلک ځایي خلک وایي چې نه، ولسوالۍ لا اوس هم تقریبا په 200 متری یا 100 متری کې لا هم اوس وسلوال طالبان شتون لري. د دغه سیمې خلک وایي هغه سیمې چې افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي بیرته راغلي دي، یو شمېر خپلو کورونو ته او یو شمېر لا نور هم
پناه وړي. بسیار زیاد تشکر. شریف الله شرافت خبرنگار رادیو آزادی را از اروزگان با خود داشتیم که میگفت در عملیات نظامیان افغان در ولسوالی چوری ولایت از یک هفته به ایسو حدود 200 جنگجوی طالب کشته شده. در پی اعلام کمیته جهانی صلیب سرخ که فعالیت‌هایش را در افغانستان کاهش داده، یک دفتر اداره در ولایت کندوز مسدود شده است. میریم به کندوز و از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در محل میپرسیم. سلام آریان صاحب، دفتر صلیب سرخ در کندوز چی زمان مسدود شد و در مورد فعالیت‌های از این دفتر بگو که چی بود؟
سلام با شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما قبلا اشاره کردین، دیروز مسئول دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز در کابل در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت که در اثر نامنخواب در برخی ولایت‌ها کارهای خود را متوقف میکنن و همچنین متذکر شدن که دفتر خود را در ولایت کندوز هم مسدود میکنن. دفتر متذکره در ولایت کندوز و قربانیان جنگ و همچنین خانواده هایی که از اثر جنگ بجاش دادن و آنها در بخش کمک های غذایی و غیر غذایی کمک میکردن و همچنین در ساحات دوردستی که مردم با آب آشامیدنی صحیح دسترسی نداشتن، برای مردم چاهای عمیق را وفر کاری میکردن و همچنین در روزهای جنگ و شفاخانه های دولتی ادویجات را میرسدن تا با سیزای جنگ کمکی کرده باشند.
بسیار زیاد تشکر. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را از کندوز با خود داشتیم که میگفت در پی اعلام کمیته جهانی صلیب سرخ که فعالیت‌هایش را در افغانستان کاهش میداد، یک دفتر اداره در ولایت کندوز مسدود شد. رئیس کمیته صلیب سرخ روز گذشته گفت که وضعیت امنیتی افغانستان دیگر اجازه ای را نمیده که صلیب سرخ فعالیت‌هایش را مانند گذشته ادامه بده. این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به نشست صلح در عمان و خواست افغانستان از پاکستان در خصوص رهایی 5 زندانی طالب اختصاص داده اند. روزنامه ویسا در سرمقالهش پرسیده است که نشست عمان چی هدفی را دنبال می کند؟ سرمقاله نویس گفته است که یکی از نتایج سفر وزیر دفاع امریکا و لوید ریستیز اردوی پاکستان به کابل این بود که در 15 ماه روان میلادی نشست 4 جانبه در عمان برگزار می شود. سرمقاله نویس گفته است که در نشست عمان نماینده های افغانستان، پاکستان و طالبان اشتراک می کنند و امریکا و چین نقش نظارت کننده در آن را خواهند داشت. سرمقاله نویس با نقل از یک منبع نزدیک به طالبان مسلح نوشته، هرچند این گروه حالا بسیار زیر تأثیر پاکستان نیست، اما چون حملات هوایی بالای این گروه افزایش یافته، ناگزیر است که به گفتگوها تن دهد. روزنامه دنیا در سرمقالهش به خواست افغانستان برای سپردن 5 تن از رهبران طالب از سوی پاکستان به این کشور اشاره کرده است. سرمقاله نویس می گوید که شورای امنیت ملی افغانستان از پاکستان خواسته که 5 مقام طالبان را که در آن کشور زندانی هستند به این کشور بسپارد. سرمقاله نویس گفته است که ممکن رهایی این زندانیان طالب من حیث یکی از شرطهای مهم افغانستان قبل از برگزاری نشست عمان باشد. نویسنده سرمقاله نوشته است، هرچند افغانستان تا هنوز نامهای این مقامات طالبان را افشا نکرده است، اما به گفته نویسنده سپردن این مهرهای طالب تا حد بی‌اعتمادی میان کابل و اسلام آباد را کاهش خواهد داد. و روزنامه دولتی هواد نیز در مطلب به این موضوع پرداخته و گفته است این 5 زندانی طالب طرفدار صلح با حکومت افغانستان هستند و رهاییشان از زندانهای پاکستان پروسه صلح را تقویت خواهد کرد. نویسنده مطلب از 4 تن این زندانیان، ملا عبدالغنی برادر، ملا احمدالله، ملا صمدثانی و ملا سلیمان آقا نام برده است که با گفته نویسنده مطلب در سال 2014 میلادی در پاکستان بازداشت شدند. در مطلب به نقل از روزنامه پاکستان تودی گفته شده که کابل و اسلام آباد در مورد رهایی این زندانیان طالب توافق کردند و قرار است که به گفته روزنامه در نشست آینده میان دو کشور که در اسلام آباد برگزار می‌گردد آنان به جانب افغانستان سپرده شوند.
اکنون هم از پیام‌های شما.
از پیام‌های شما. کلینیک های ولسوالی صیاد ولایت سرپلگم میزنم چشم پر شده که مثلا دوا در کلینیک ها داده نمیشه. نمیدانم علتش از طرف صحت عامه است، نمیدانم که قماندان های امنیه سرپل نمیمانه یا خود دفتر نمیتیه دوای کلینیک سودا میکنه نمیتیه. بسیار مردم نزدیک مریض اذیت هستم. شش بر شده که دوا توضیح نمیشه.
حسین محمودی سنگرد باشندگان کابل نایه 13 یه شفاخانه‌ای که در نایه 13 در منطقه چاره حاجی نوروز بالاتر بغل ما پانتون کاتی وجود دارد. این شفاخانه به نام پنجاه بستر نام داره و هیچ گونه اصلا در داخل خود پنجاه بستر دواخانه هست ولی هیچ وقت باز نیست و دوا داخل شفاخانه قطعا به کس داده نمیشه که اینا یک قرارداد باید دواخانه که در پیش خود همین شفاخانه هست و دوره هایی که بودن کلا از بیرون بگیره و زنی دواخانه باید بگیره. در غیر از اینا از داخل هیچ گونه دوایی نمیدن.
تشکر از پیام هایتان. یکونیم پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغون منگل مشنوید.
جلسه گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا در مسکو دایر می شود. در این نشست روی راه های مبارزه بر ضد تروریسم و عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای بحث خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت اروزگان از کشته شدن حداقل 200 جنگجوی طالب در عملیات یک هفته گذشته در این ولایت خبر دادند. دفتر حقوق بشر ولایت اروزگان از افزایش 32% تلفات ملکی در این ولایت خبر داده است. تیم ملی فوتبال افغانستان با سلسله دیدارهایش برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا امین حال در تاجیکستان با تیم ملی اردن وارد میدان می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وارد بلگراد مرکز سربیا شده است. قرار است آقای اردوغان امروز با رهبران سرب دیدار نموده و فردا از منطقه مسلمان نشین ساند زاگ دیدن کند. وزارت دفاع روسیه می گوید یک طیاره جنگی روسی از خط پرواز پایگاه هوایی روسیه در سوریه منحرف شده که در نتیجه این طیاره تخریب و سرنشینان آن کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست گزارش می دهد که گوگل برای نخستین بار از شواهد پرده برداشت که نشان می دهند اعمال روسیه با استفاده از امکانات این شرکت عظیم انترنتی برای مداخله در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا استفاده کردند. و در نتیجه آتش سوزی در تاکستان های ایالت کالیفرنیا آمریکا 10 تن جان باختند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاست متشکری میکنم از امرویتان. برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
گرانو اوریدونکو تاسو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاست. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له 3:30 بجو او تکراری هر سه شنبه له 1:30 تر 2 خبريږي او تاسو کولی شئ د دغه شمیرو لاري له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ. ترسو موګه له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ستراتیژی ته ځنګړې شوې ده. او بیا هم په خبرونه کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس عبدالقهار فاروق سیر لمک سره دی. هڅه مو کړه چې په خبرونه کې د شفافیت د څار بنسټ رئیس ښاغلی سید اکرام افضلی هم له ځان سره ولرو خو بریالي نه شو. ښاغلی سیر تاسو ته خیر خلاص وایم.
سلامت باشین. تشکر.
بسیار سپ د دوه نه راهیسه زموږ د خبرونو موضوع اداری فساد سره د مبارزه د ملي ستراتیژي په اړه باندې ده. خب ډیری خلک په دې هڅه کې دي او غواړي پوه شي چې په دغه ستراتیژي کې د فساد سره د مبارزه په اړه باندې خاص او ځانګړي او متفاوت موارد کوم یو دي. یقینا چې تاسو مطالعه کړئ تاسو مشخصا هغه موارد موضوعات وایي او روښانه کړئ چې تر څو خلک د دغه ستراتیژي د طرح په اړه باندې پوه شي.
عرض سلام و احترام خدمت شما و تمام بینندگان شنوندگان عزیز در سراسر کشور. در نخست جا داره پیروزی آقای یاسین قادری برای مردم افغانستان تبریک عرض کنم و همچنان از جان فشانی ها و رشادت و قهرمانی های نیروهای امنیتی ما که در جبهات جنگ با تروریسم بین المللی سینه سپر کردن ابراز سپاس و قدردانی نماییم. در استراتژی مبارزه با فساد اداری که تازه از طرف شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری که در رأس تو شخصی جلال مآب رئیس جمهور حضور دارند و این استراتژی مورد تصویب قرار گرفت، موارد بسیار مشخص واضح برای مبارزه با فساد اداری وجود داره، به خصوص پنج اصل که در اونجا برای این استراتژی در نظر گرفته شده که عبارت از رهبری سالم، مبارزه با فساد در سکتور امنیت، شفافیت در روند استخدام، تعقیب و پیگیری عدلی و قضایی مجرمین فساد اداری و مدیریت مالی، که اینها پنج اصول اساسی در این استراتژی را تشکیل میدن. اما در بخش اینها البته اصول اساسی یا یک چارچوبی کلی برای استراتژی است، اما در بخش های مختلف از این استراتژی موارد بسیار مؤثر و قابل ملاحظه است که میتونه دولت افغانستان را در رابطه با مبارزه با فساد اداری کمک کنه. از جمله مواردی که روند مبارزه با فساد اداری میتونه تقویه کنه، اولین مورد موضوع تصویب قانون مبارزه با فساد اداری است که این مشروعیت میبخشه روند مبارزه با فساد اداری را و به محاکمه کشاندن مجرمین فساد اداری و جلوگیری از فساد اداری را. موضوع دیگری که بسیار مهم است و مشارکت مردم و روند کشف جرایم را بیشتر تقویت پیدا میبخشه، موضوع تصویب قانون حمایت از افشاگران است که این یک قانون تازه است و طرح تازه است که با طرح و عمل شدن این قانون ما در کشف جرایم فساد اداری که شما بهتر میدانید که جرایم فساد اداری نسبت به سایر جرایم دیگر متفاوت تر است، یعنی یک جرم پنهانی است که اکثرا در تفاهم با شخص مقابل یا از دو جنا صورت میگیره و هر دو جنا هیچ علاقه یا کوششی برای افشای این جرم ندارن و همچنان اسناد و به خاطر افشا نشدن این مورد اسناد و مدارکی را هم کوشش میکنن از خود به جا نگذارن. موضوع دیگر که از در بخش سکتور امنیتی ما که متاسفانه بیشترین بودجه از طریق وزارت های محترم امور داخله، دفاع و در کل سکتور امنیتی بمب مصرف میرسه که میکانیزم های شفافیت، حسابدهی، پاسخگویی، روند استخدام و نظارت از عمل کرده این نهادها در این استراتژی در نظر گرفته شده که میتونه در بخش مبارزه با فساد اداری مؤثر باشه. موضوع دیگر که با کارگیری از تکنولوژی جدید به خصوص در جمع‌آوری عواید و مالیات که میتونه در شفافیت را در این پروسه تأمین کنه. موضوع بخش دیگری که کارآفرین نیست و هم میتونه یک موضوع بسیار مهم باشه. اصلاحات در بخش عدلی و قضایی هنوز هم یک بحث جدی است که هنوز هم مردم و نهادهای جامعه مدنی ما از اجراءات و عملکرد نهادهای عدلی و قضایی راضی نیستن و هنوز هم شکایات
تشکر دارن. اما آخری سیر یک موضوعی که بیشتر شکایت ها در این مورد وجود داره، شکایت هست که هر استراتژی یا طرحی که یا قوانینی که ساخته میشه بیشتر جنبه شعاری داره، در عمل هیچ چیزی وجود نداره. یقینا بعض تفاوتایی را که شما اشاره کردین تو یک چیزی ممکن وجود داشته باشه، اما در اصل قبل از این هم استراتژی های وجود داشته، طرحهای وجود داشته، قوانین وجود داشته، اما نتونسته دقیق عمل بکنه، نتونسته مفید و مؤثر باشه. مثلا شما گفتین در مورد از این که مفسدین به محاکمه خواهد کشند،
بله.
شکایت های بیشتر وجود داره که فساد در اصل در رده های بلند وجود داره و به او اندازه که یک مامور عادی فساد انجام میده، او ده برابر بزرگتر و جنجالی تر است. بر اساس از این استراتژی چی فکر میکنین؟ آیا این شعاری نخواهد بود؟
خب آنچه را که نسبت به سایر استراتژی‌هایی که ما در قبل داشتیم، گرچه این استراتژی هم که تازه تصویب شده خالی از کاستی ها نیست، هنوز هم چالش های خود را داره، اما یک چارچوب و دیدگاه واضح برای برخی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی که در این استراتژی محدود شده مشخصند که روی 7 وزارتخانه ای که هم از لحاظ مصارف بودجه و هم از لحاظ عواید مورد توجه هست، برای اینها وضاحت داده شده و همچنان تذکر داده شده که این شاخص هایی که در این استراتژی در نظر گرفته شده یا فعالیت هایی که در اینجا پیشبینی شده، اینها باید در چارچوب پلان های سالانه باید انسجام پیدا کنه، عملی شوه و در هر 6 ماه در هر 6 ماه وزارتخانه های دولتی که مسئول تطبیق این سفارش ها یا مواد این استراتژی هستند گزارش های خود را ارائه کنه. در کنار از این آنچه که مهم است مکانیزم نظارتی از تطبیق این استراتژی است که هرچند تا هنوز اون مکانیزم نظارتی مشخص و واضح ارائه نشده، اما یک بخشی از مثلا شورای عالی حاکمیت قانون در این استراتژی مسئولیت این را به دوش گرفته که از تطبیق استراتژی نظارت کنه که این استراتژی چقدر تطبیق میشه و چقدر میتونم اهدافی را که برای این استراتژی و بخصوص 5 اصل را که در نظر گرفته شده به دست خواهد آمد یا نه. آنچه که مهم است در کنار از این که ما میکانیزم نظارتی باید داشته باشیم و پروسه نظارتی را باید تقویه کنیم و بخصوص اگر این را این نظارت را شورای عالی حاکمیت بر عهده میگیره یا به اداره دیگری واگذار میشه، اما ظرفیت منابع یا ظرفیت کافی برای نظارت از این وجود داشته باشه که هم از لحاظ منابع بشری و هم از لحاظ امکانات. و در کنار از این آنچه که مهم است تعهد رهبری وزارتخانه ها و اداره دولتی است که این تطبیق این استراتژی را در چارچوب پلان های عملی برای خود انسجام پیدا کنه و در پلان های سالانه شامل شود تا تطبیق شود.
شما یادآوری کردین که در استراتژی یا در طرح از استراتژی کاسی های هم وجود داره، نظر به سر مسئله که میگر اگر بینی که نابینا و چه هست و اگر خاموش بینیشی گناه هست،
بله.
شما با عنوان یک اداره مسلکی، با عنوان یک اداره با تجربه کار و کسی که از مدت طولانی در این مورد کار میکنین در بخش فساد، چرا یک پلان یا طرح خاص را به خاطر حل این میکاستی هایی که شما به او متوجه شدین نمیکنین؟
خب در آغاز البته از آغاز کار حکومت وحدت ملی در جلسات را که رهبری اداره داشته با رهبری حکومت و در بخصوص در جلسه شورای عالی حاکمیت طرح و پیشنهادهای ارائه شده، نظریات ارائه شده، اما در اونجا شخص رئیس جمهور بیان کردن که مسئولیت تدوین یک استراتژی جامع به عهده شورای حالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری است که در هماهنگی با نهادهای مربوط و به خصوص نیادهایی که در این بخش به اصطلاح کار کردن تدوین شوه. متاسفانه در تدوین عملی یا کار عملی روی این استراتژی مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با فساد اداری نقش نداشت، یعنی شریک نبود، اما برخی از نظریات و پیشنهادات را که اینجا قبلا ارائه شده شامل ساخته شده. اما ما امیدوار بودیم به عنوان یک اداره مبارزه با فساد اداری که حداقل تجربه چندین ساله در بخش جلوگیری و مبارزه با فساد اداری داریم، ما با چالش‌های بسیار مواجه شدیم. از این چالش‌ها ما تجربه‌ها و درس‌های بسیار بزرگی آموختیم. برای مؤثریت بیشتر این استراتژی خوب میشد که این تجربه ها و نظریات در اینجا شامل میشد و مستقیما در اینجا. اما آنچه کاستی هایی را که در اینجا البته هم کاستی است هم نقاط مثبت در اینجا
میشد،
اول اینکه یک تحلیلی بسیار علمی و اساسی برای زمینه ها و علت پیدایش و گسترش فساد و چگونگی روش های جلوگیری از فساد اداری صورت نگرفته، که البته تحلیلی صورت گرفته، تحلیل در سطحی نیست که هم ریشه یابی جرایم فساد اداری صورت گرفته باشه با توجه به مقدمات، توجه به گستردگی که ما با او مواجه هستیم. یک مورد. مورد دوم که یک تعداد وزارتخانه و ادارات دولتی مشخص در این استراتژی محدود شده، که به عنوان مثال گفتیم که تقریبا 7 وزارت را که اینا در اولویت قرار دادن، به این معنی است که وزارتخانه و ادارات دولتی دیگری میتونه در مرحله بعدی یا اصلا زیاد مهم نبوده یا میتونه در مرحله بعدی صورت بگیره. و موضوع دیگری که مهم است، وزارتخانه ها و ادارات دولتی که مسئول ارائه خدمات برای مردم هستند، یعنی مردم همه روزه به اصطلاح همه ساعته با اونها درگیر هستند و از این طریق بسیار شکایت دارن، در این استراتژی برای این موضوع اشاره نشده. یعنی مثلا شهروالی، مثلا تحصیلات عالی، مثلا شهرسازی یا ادارات دیگری که مثل ترانسپورت، ترافیک یا پاسپورت یا از قبل ادارات دیگر. موضوع مهم دیگر هم هست که انتخاب کردن یک تعداد از وزارتخانه و ادارات دولتی میتونه به اصطلاح زمینه گسترش، زمینه فعالیت بیشتر فساد و وقوع فساد در ادارات دیگر بیشتر بکنه. و موضوع دیگری هم که در این استراتژی در نظر گرفته نشده، در کنار طرح‌های اقتصادی، موضوع چگونگی به اصطلاح راهکارها یا برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در برابر فساد اداری است. متاسفانه در کنار از اینکه ما در قضایای فساد اداری به اصطلاح از ادارات دولتی ما مثلا کوتاهی دارند، در کنار از این هم باید برای مردم فرهنگ سازی شوه، آگاهی داده شوه که در برابر جرایم، در برابر خواسته های غیر قانونی کارکنان خدمات عامه با چی شیوه برخورد کنن، از اینها از کدام حقوق برخوردار هستن، در هنگام مواجه شدن با قضایای فساد اداری به کیها مراجعه کنن.
دیره مالانا یو ریدون که در تلیفون پکر خده لخوست نه میره بانیو کسی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، خبرونه ته خره خلاص میره بنی وکي
لو د خبرونه تخليکري از همکاران ته ټول ته د ازاوي رادیو د ټول د مننه چې پداس راګاب زاتور دی راګولن جوړوي په هر وخت دی لګي یو خو خبرونه به ملما به روغ وري چې د کرزي سه وحده تر اوسه پورې د فساد مسله شروع دا یو د فساد مسله او بل د صلح مسله دا پروسه پوری اگر نشول ورورا دا پختل پا فساد که دا او ورور دی وری چه سوک دی فساد مخنیوائی که بی اختل پا فساد کس کرده. یو مثال زده توایم، ما سوار لسکالا اولسولی کرده پا مختلف اولسولی دی خوز که خاش دی دا اولسولی دعا کالا کیگی چه ما فرمان دی تقوید سن دی شوالا او گنهای محل نمکتوبلا شوالا انت مخه زنه تکوت کې نن ورځ ته بار اسه نن ورځ به دغه دی غلط به دل سي گاوته اسلاکا دغه بیا راځي اوس دغه څو ورځې ورغل نو یو تاسو ورځې کیږي بیا یو وخت راځي چې تل راځه ترې پر دې مجبوروي تر څو پر دې شو ورکړي ما هم که څو ورته کړم چې ټول خپل ولې کړی دا یو پیسې مې کنه نو اخستی ولکه یو پیسې اوار کې هم لکم مطلب دا غدا چې په دې فساد نظام ماستر یو ما خالص د دکاور کوي ما ولست د دکاور کوي ما خلک په دې کې اوس خلک ټول دې دې فساد په فساد کې کېده
ډیره مننه تاسو لطف وکړه هرمونی شي چې ستاسو شکایت موږ په تیرو خبرونو کې له ځان سره لرو هغه شکایت څېړل کېږي د فساد سره د مبارزې عالی ادارې هم هغه یادښت کړی ده او موږ حتما تاسو ته هغه ته جزئیات نه خبرو یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په کرښه ده وروسته به دواړه یو ځای سره وکړي بله مهرباني وکړئ صاحب
زادران صاحب سلامونه او احترامات مو ومنئ
کور مو ودان مهرباني وکړئ صاحب
فضل هادي وردګ يم د باندې چا کوله سوالینه
وردګ صاحب خره خلاص خبرونه سم
ژوندای اوسې مننه درانو ملمانو ته سلامونه
وعليكم السلام
وقام بس دای چې دغه بدبختی خو دې اول نه ته اوسه پورې د ورستیو کې یو نه دغه فساد داسې دا چې مبارزه موږ تاسو ویا یو په خلبان به چې مبارزه ورسکړو خو بیا مقابل کې تعامل کې اسې نه کړو نو باید موږ تاسو عملی یو کار وکړو ځکه په دې خبرو باندې چې شاید نه تلاسه کړي چې موږ تاسو سره راپې باندې وکړو اصلا په عمل کې چې نه وي ځکه د مبارزه فساد دا د مونږ چې باید مبارزه ورسوي خو موږ تاسو په باندې غیږو خبرې په باندې کو ولیکنه په عمل کې دا چې نه وي لکه دا خپل خو یو داسې کېدلای شي چې څنګه کېدلای شي چې ملمنو نه مو دا پښتنه دا باید څه وکړي د دې سره مبارزه وکړو ځکه خپل خو باید خو یې نو مختیوي نه کیږي د هیڅ په کا په حکومتي ورګون کې پیسې دا یې مختیوي نه کیږي هر ورګون کې چې وخه پیسې موجود دی تر اوسه پورې دا ولې نه ورکیږي ولې واجب شي دا څنګه
ډیره مننه کور مو دان ستاسو پښتنه مو واخیسته او سیر سپې ځوکی
با تشکر از شنوندگان عزیز و که اینجا تماس گرفتن و موضوعات مهم را بحث کردن یک موضوع که من میخوام بیان کنم البته این موضوع گپ توجیه به اصطلاح کمکاری یا کاستی های ادارات و دولت نیست اما یک واقعیت و چالش اساسی است ما متاسفانه پس از ایجاد حکومت به اصطلاح با سرنگونی حکومت طالبان و با روی کار آمدن دولت و ایجاد به اصطلاح فصل تازه بر دولت و مردم افغانستان و سرازیر شدن کمک های هنگفته که از آدرس جامعه جهانی برای مردم به خاطر رفاه و آسایش و انکشاف و توسعه افغانستان و مردم افغانستان سرازیر شد متاسفانه ما در اون شرایط امو ظرفیت لازم را برای جذب برای به مصرف رسانیدن برای اینکه ما در زندگی و دسترخوان مردم تغییرات مثبت بیاریم و برای اینکه ما این کمک ها را در مسیر درستش قرار بدیم متاسفانه وجود نداشته در کنار از این خودش ما در نبود ظرفیت های بسیار لازم به ظرفیت هایی که مورد نیاز بود ظرفیت هایی که ما را میتونست در بخش حکومت داری و مبارزه با فساد داری و دولت داری خوب کمک بکنه متاسفانه نداشتیم خب با توجه به واقعیت های جامعه ما همه ما شما از این آگاهی داریم که در طی سالهای گذشته از سالهای گذشته و حتی در حال حاضر هم ما مقرری ها گزینش ها بخصوص در سطوح بالای دولت به عنوان مثلا والی و به عنوان وزیر معین اکثرا بر اساس مصلحت ها و سلایق که در نظر گرفته می شود مثلا این از فلان آدرس کدام حزب است از آدرس کدام به اصطلاح قوم است از آدرس کدام سمت و زبان است متاسفانه اون ظرفیت را و او اشخاص و افراد را که ما ضرورت داشتیم برای ادارات دولتی صورت نگرفت و در نتیجه ما نتانستیم هم کمک های جامعه جهانی را تانستیم که به اصطلاح از همون استفاده مؤثر ازش کنیم و هم برای مردم و کشور خود کار کنیم و یک اداره یا دولت داری خوب را وجود بریم که خودش یک چالش اساسی برای مبارزه با فساد داری و حکومت داری خوب در کل است وقتی که شما در یک پوست به عنوان وزیر یا معین یا والی بر اساس مصلحت ها بر اساس روابط حزبی قومی یا سیاسی به هر لحاظی که باشد گماشته می شوین، طبعا شما به اصطلاح مطیع و یا فرمانبردار قانون و سلسله مراتب و منافع دولت و این مسائل نمی باشین. شما مجبور هستن که امو به اصطلاح منافع آدرس را تأمین کنین که از او آدرس شما آمدین برای پوست تکه کردین. به خاطر وقتی دولت هم بخواهد که با این قسم افراد یا این کسایی که مجرمی در جرایم فسادی داری دست دارن مواجه شوه و اینها را به محاکمه بکشانن، با امو حمایت های سیاسی و حمایت قومی حزبی و حتی گروهی و هر چیز مثلا مواجه میشه که خود یک چالش اساسی برای روند مبارزه با فساد اداری است. ما نمیگیم که برای چالش برای دولت است، به خاطری که دولت در صورتی که تعهد و اراده قوی و جدی برای مبارزه با فساد اداری داشته باشه و بخواهد که تغییرات اساسی را به وجود بیاره، از اقتدار و به اصطلاح حاکمیت اساسی یا قدرت اساسی را در اختیار داره که میتونه قدرت خود را تعمیل کنه، صلاحیت خود را تعمیل کنه. اما در اینجا هم باز مصلحت های در نظر گرفته میشه و بخصوص در شرایط و اوضاع فعلی کشور که نهایت بحرانزاز، نهایت آسیب پذیر است از هر لحاظ. به این خاطر ما میگیم به مخاطرم در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری اولین اصل را که بر او تاکید کردن رهبری سالم و پالیسی های سالم برای مبارزه با فساد اداری، که رهبری سالم عبارت از امو تعهد و جدیت و اراده قوی رهبری حکومت و رهبری وزارتخانه ها و ادارات دولتی برای مبارزه با فساد اداری است که ای باید در رأس کار قرار بگیرد، در اولویت کار قرار بگیرد. در صورت نبود یک رهبری سالم و نبود اشخاص و افرادی که متعهد هستند به ارزش‌ها و منافع مردم، ارزش‌ها و منافع کشور، به آبرو و حیثیت و وقار مردم و دولت خودشان، این پالیسی و استراتژی‌ها به ناکامی مواجه می‌شوند.
خب با وجود این چالش‌ها، با وجود مشکلات، با وجود فسادی که وجود داره و با وجود رهبران به گفته استراتژی و چه ناسالم یا بر مقرر شده بر اساس مصلحت‌ها، به گفتی وردکس سوالش ای بود که چگونه میتوان مبارزه کرد؟
خب آنچه را که پیشتر یادآوری کردم، آنچه مهم است اراده و تعهد جدی رهبری حکومت است. وقتی که ببینین با وجود از اینکه در حکومت وحدت ملی ما نسبت به حکومت‌های گذشته یک تغییر بسیار مثبت و مثبتی را در مبارزه با فساد اداری داشتیم، شما در طی سال‌های گذشته شاهد هیچ وقت شاهدی نبودین که یک جنرال یا یک کارمندی عالی‌رتبه دولتی از طریق محاکمه علنی جریان محاکمه از او پخش شوه و با مویز محاکمه کشانده شوه و حبس شوه. در کنار از او بخش نهادها یا موضوع ایجاد تدارکات ملی یا این مسائل که نشان داده است که روان مبارزه با فساد اداری میتونم در یک تغییر مثبت در مسیر درستری.
اما این به این معنی نیست سیرسپ، ببخشین، این به این معنی نیست که یک جنرال، یک مامور، یک کسی دیگه. ما در همین موضوع هم شاهد هستیم که یکی از کسایی که محاکمه شد 3000 افغانی جریمه شد. یعنی این در سطح نیست که ما ادعا بکنیم و شما بگین که این نشان دهنده مبارزه جدی با فساد است. شما یک کس را نام بگیرین که واقعا از جایگاه بسیار بزرگی برخوردار بوده باشه و یک مهره اساسی فساد بوده باشه و او محاکمه شده باشه، که تو نیست، بیشتر در از سطح پایین شروع شده و هیچ یک از سطح بلند وجود نداره. خب اما پیش ازی که شما این سوال جواب بدین، یک شنونده دیگه هم روی خط از سوال از رو میگیریم.
بله اورو رو بخازم
میره بنیو کسب
مثلا خود پساد و ایماری پساد داره که لوگر که تقریبا زره که جریب مملکه با ورا لوگر و مرکز جنوب ریتا مگرجه شرایه د پساد شری فکر پر دنده تا تقریبا زره که جریب مملکه غصه یلا پساد شری خلک نظام بولی د ځکا خلک نظام بولی په داسه که زره مملکه ستانیم زکده دور نور په ماده کې شرم وا ملومات په ودی په وخت په سره باندې سوال دی نو دا شا یو په وخت په سره باندې
خلکو غصب کړی دی کورونه پکې جوړ کړی دی کنه
ابي خلکو چور کړل په څه کار درګر د پوسټ په اړه وانه قبالې په اړه وانه دي ډیر جاتم زم تقریبا زره کې زره ذکر دي دا ټول بغات باندې روانه درګر د قبالې کې جوړې دي
ډیر مننه خب این موضوع است که میشه تعقیب کرد به عنوان جنبندی از دیدی یک اداره مبارزه کننده و کارشناسانه با فساد استراتژی ملی مبارزه با فساد